نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شما که بیدار هستید از هر جایی که با ما در دومین بامداد از ماه پاییزی با ما همراه شدید، از هر شهری که به رادیو فردا پیوستید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در اولین ثانیه های پنج شنبه در ایران. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب رادیو فردا تلاش کردن با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده در یک برنامه زنده تازه. با خبرها شروع میکنیم این مجله نیمه شب رو و بمونید با ما. بعد از اخبار بیشتر میشنوید درباره برنامه های امشبمون. رضا جمالی با خبرهای تازه در استودیو. سلام بچه‌ها.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش جدیدش به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل از ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. احمد شهید در گزارشش به ادامه محدودیت آزادی بیان، تجمعات و دسترسی به اطلاعات، همچنین مسدود کردن سایت‌های اینترنتی و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، همچنین عدم انطباق قوانین جمهوری اسلامی با موازین بین‌المللی و ادامه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره کرده است. به گفته آقای احمد شهید، به دلیل عدم دسترسی به آمار دولتی نمی‌توان تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران را دقیقاً ارزیابی کرد. احمد شهید افزوده است که مقام‌های ایران همچنان از همکاری با او برای تهیه گزارشش خودداری می‌کنند. در پی ابراز نگرانی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، درباره احتمال شنود مکالمات او توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، باراک اوباما به خانم مرکل اطمینان داد که آمریکا مکالمات تلفنی و ارتباطات او را زیر نظر ندارد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت که اوباما و مرکل روز چهارشنبه تلفنی گفتگو کردند و رئیس جمهوری آمریکا به صدر اعظم آلمان در این باره اطمینان داده است. خبرگزاری ها ساعتی قبل از آن گزارش داده بودند که آنگلا مرکل احتمال چنین اقدامی را از سوی آمریکا غیر قابل پذیرش خوانده و به اوباما تلفن زده و ابراز نگرانی کرده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای ایران نشان دادن اینکه برنامه اتمیش صلح آمیز است ضروری و حیاتی است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در ادامه سفر اروپاییش روز چهارشنبه در روم و در جریان دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، گفت که اقدامات ایران باید کاملا شفاف باشد و به دنیا اطمینان دهد که برنامه اتمی این کشور واقعا صلح آمیز است. در خبر دیگر، نخست وزیر اسرائیل میگوید که در مذاکرات اتمی با ایران دنیا نباید آنچه را که او معامله ناقص نامیده است بپذیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدارش با جان کری در روم گفت که باید از ایران خواسته شود به غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی پایان دهد، همه مواد غنی شده را واگذار کند و راکتور آب سنگین عراق و تأسیسات زیرزمینیش را تعطیل کند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کرد. این نخستین باری است که دو طرف با یکدیگر دیدار می‌کنند. اوباما و نواز شریف پیش از این تلفنی گفتگو کرده بودند و نخست وزیر پاکستان قبلاً با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در اسلام آباد گفتگو کرده است. قرار است او در جریان سفرش با مقام‌های دیگر بلندپایه آمریکا نیز گفتگو کنند. مسئله خروج نیروهای ناتو از افغانستان، حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق هممرز پاکستان و افغانستان از موضوعهای محوری مورد مذاکره دو طرف است. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، گفته است به دلایل عاطفی موافق عفو مردی است که پس از اعدام زنده مانده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله آملی لاریجانی در سخنانی در جلسه مسئولان ارشد قضایی توضیح داد که اگر بخواهند مطابق تعبیر قانونی مجازات اعدام عمل کنند، باید از کسی که زنده مانده سلب حیات شود، اما به اعتقاد او فردی که مرگ را به چشم دیده و شدایدی را تحمل کرده میتواند با یک درجه تخفیف به دلایل عاطفی مورد عفو قرار گیرد. هفته پیش یک مرد 37 ساله محکوم به اعدام پس از به دار آویخته شدن در زندان بجنورد زنده ماند.
متشکرم. ممنونم از تو رضا جمالی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب. فراموش نکنید که در سایت ما هم میتونید خبرها رو دنبال کنید با جزئیات بیشتر. radiofarda.com. در نخست وزیر اسرائیل میگوید دنیا نباید معامله ناقص با ایران را در مذاکرات هسته‌ای بپذیرد.
هرچی بیشتر آقای نتانیاهو احساس انزوا و منزوی شدن رو بکنه، به نظر من صدای ایشون علیه برنامه هسته‌ای ایران بلندتر خواهد شد.
وضعیت جسمانی مهدی کروبی از چهره‌های سرشناس اعتراضات 88 در حصر خانگی آسیب دیده گزارش شد.
به دلیل وضعیت نگهداری، اون هم در مکانی غیر از منزل و عدم دسترسی به نور آفتاب و هوای آزاد، به شدت وضعیت جسمیشون افت کرده. شون توسط مقامات امنیتی یه بار به بیمارستان انتقال پیدا کردند.
خبرهای تازه وزارت ارشاد در مورد ناشران تعلیقی و اینکه به کتاب‌های توقیف شده در دولت گذشته رسیدگی می‌شود.
شرایط فعلی قیمت‌های آنچنانی کاغذ، من فکر کنم هنوز ناشرا آنچنان دست به کار نشودن که بخوان حالا کتابی بدن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا تا حدود 35 دقیقه آینده قسمت دیگه‌ای از برنامه اقتصادی نماگر رو می‌شنوید. با ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل در امور ایران، به مجمع عمومی سازمان ملل حکایت از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدی نهادهای ناظر از بهبود پیدا نکردن این شرایط داره. حسین قویمی نگاهی داره به چکیده متن این گزارش که احمد شهید اون رو در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده.
در گزارش احمد شهید آمده که شرایط حقوق بشر در ایران همچنان دغدغه جدی سازوکارهای مختلف ناظر حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، به طوری که هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در این زمینه دیده نمی‌شود. شرایطی که از ویژگی‌های آن تبعیض جنسیتی در کنار نقض فراگیر و روشمند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان توصیف شده است. گزارشگر سازمان ملل متحد سپس از حکومت ایران انتقاد می‌کند که همکاری باری به هر جهت آن با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد موجب نگرانی بیشتری درباره پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر می‌شود، چنانچه جمهوری اسلامی از میان 28 نامه مشترکی که نهادهای ویژه حقوق بشر در سال 2012 برای آن فرستادند تنها به 8 نامه پاسخ داده و درخواست‌های آنان برای بازدید از ایران را نیز بی پاسخ گذاشته است. جمهوری اسلامی تاکنون به درخواست‌های مکرر احمد شهید برای سفر به ایران پاسخ منفی داده است و حتی محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، آقای شهید را به ارتباط با گروه‌های تروریستی، تخلفات وسیع و جسارت به اسلام در گزارش‌های خود متهم ساخته است. احمد شهید در ادامه گزارش خود میگوید که شماری از سیاست‌ها و قوانین، از جمله قانون مطبوعات مصوب سال 1986 میلادی و قانون جرائم کامپیوتری مصوب سال 2010، همچنان به صورت آشکار حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تحت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. او همچنین به گزارش‌ها درباره وجود 600 روزنامه‌نگار ایرانی ضد حکومتی اشاره می‌کند و آن را نگران کننده می‌خواند. بحث درباره 600 روزنامه‌نگار ایرانی ضد حکومتی را حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات ایران، اواخر سال گذشته به میان کشید و مدعی شد که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی با شناسایی و دستگیری تعدادی از عوامل آن توانستند به این شبکه ضربه بزنند. اما بازداشت روزنامه نگاران ایرانی بازه زمانی گسترده ای را شامل می شود که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شتاب بسیاری یافت و همچنان نیز آنطور که احمد شهید می گوید دست کم 40 تن از آنان در کنار 29 وبلاگ نویس و فعال اینترنتی در زندان به سر می برند. احمد شهید در ادامه به آزار خانواده‌های کارکنان رادیو فردا و بی بی سی فارسی اشاره می‌کند که در ایران زندگی می‌کنند. نابرابری جنسیتی، خشونت علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی مانند بهائیان، مسیحیان، دراویش و اقلیت‌های قومی مانند عرب‌های خوزستان، کردها، اهالی سیستان و بلوچستان و نیز پناهندگان افغانی موارد دیگری است که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران از آن یاد می‌کند و جمهوری اسلامی را به تداوم آن متهم می‌سازد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با موضوع مربوط به ایران و اسرائیل و آمریکا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در ایتالیا درباره برنامه هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو کردند. اونها بعد از دیدارشون در یک نشست خبری هم شرکت کردند. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این نشست خبری از تغییرات در ایران استقبال، اما تأکید کرد حرف‌های تهران باید با عمل همراه گردد.
در حالی که استقبال می‌کنیم از تغییر صحبت، تغییر لحن، گشایش دیپلماتیکی که ایرانیان از طریق رئیس جمهور روحانی و وزیر خارجه ظریف ارائه کردند، روشن کرده‌ایم و قاطعیم که حرف‌ها نمی‌توانند جای اقدامات را بگیرند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این نشست خبری بر لزوم پیروی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد.
در مورد ایران ضروری است که وادار شود قطعنامه‌های شورای امنیت را رعایت کند که خواهان پایانی به غنی‌سازی و توانایی غنی‌سازی و پایانی به توانایی آب سنگین پلوتونیوم به سوی مواد شکافتنی برای تسلیحات هسته‌ای است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا هم شفافیت و اطمینان کامل از صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را امری بایسته شمرد.
آنچه نیاز داریم همه امان برای رضایت در ارتباط با تحریم‌های سازمان ملل و خواست‌های آژانس و نیز الزامات امنیتی خودمان باید بدانیم که اقدامات دارند صورت می‌گیرند که آن را شفاف سازند، به طور غیر قابل انکار، روشن، ایمن از ناکامی برای جهان که هر گونه برنامه‌ای که پیگیری می‌شود واقعاً برنامه صلح‌آمیز است.
در این نشست خبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر حفظ فشار بر ایران را جهت کوتاه آمدن تهران از مواضع خود حائز اهمیت دانست.
بهترین راه صلح‌آمیز حفظ فشار بر ایران است. این آن چیزی است که اول آنها را به این مذاکرات جدید آورد. رهبر ایالات متحده، رئیس جمهوری، آن را در مسئله تحریم‌ها نشان داده است. فکر می‌کنم اساساً مهم بوده و اشتباه فاجعه‌باری خواهد بود که درست پیش از تحقق هدف متوقف شود.
جان کری وزیر خارجه آمریکا نهایتاً عدم توافق را بهتر از توافقی بد خواند.
عدم توافق بهتر از یک توافق بد است، اما اگر به طور رضایت بخش و دیپلماتیک حل شود برای همه بهتر است.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اسرائیل نسبت به اهداف برنامه هسته‌ای ایران زنینند و بیم دارند که ایران در پی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. تهران با شعار انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس، همواره اعلام کرده که برنامه هسته‌ای ایران غیر نظامی و در راستای اهداف صلح‌آمیز است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان که گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهند و ایران هفته گذشته در ژنو به گفتگو نشستند. گفتگوهایی که اولین در نوع خود پس از روی کار آمدن دولت میانه‌روی حسن روحانی بود. دوره دوم این گفتگوها قرار است در اوایل نوامبر، اواسط آبان ماه در ژنو برگزار شود.
همونطور که در گزارش بکتاش خمسه‌پور شنیدید، نخست وزیر اسرائیل گفته که در مذاکرات اتمی با ایران دنیا نباید اون چرا که او معامله ناقص نامیده بپذیره. او در دیدار با جان کری موضوع رو گفت و اعلام کرد که باید از ایران خواسته بشه غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی رو در کشور پایان بده. با مئیر جاودانفر ساعتی پیش گفتگو کردم، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اسرائیل. از اون پرسیدم که آیا موضوع تازه‌ای در سخنان بنیامین نتانیاهو دیده میشه؟
موضوع به اون صورت تازه دیده نمیشه و نتانیاهو هنوز نگران هستش که شاید کشورهای غربی مخصوصا دولت آمریکا به دولت ایران امتیاز بدن و اجازه بدن که غنی‌سازی محدودی در ایران اجازه داده بشه بعد از یک توافق. و دولت آقای نتانیاهو و خود آقای نتانیاهو بسیار نگران هستن که دولت ایران در آینده میتونه شاید استفاده بکنه از این امکانات غنی‌سازی شدن برای ساختن یک بمب. به نظر من بزرگترین دلیل آقای نتانیاهو و انگیزش این هستش که ایشون با آقای روحانی و با آقای خامنه‌ای اعتماد نمی‌کنن و می‌ترسن که دولت ایران دنیا رو فریب می‌زنه.
تا حدی به نظر می‌رسید که سخنان آقای نتانیاهو در کنار جان کری نسبت به روزی که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی داشت جدی‌تر و محکم‌تر بود. البته شما دلیلش رو گفتید، بخشش نگرانی از این هست که اعتماد بشه به دولت آقای روحانی، ولی چرا اون موضعش روز به روز محکم‌تر می‌شه در مقابل ایران؟
شاید بخاطر این باشه که دولت آقای نتانیاهو داره متوجه میشه که موضع خودش غیر قابل توجیه هستش، که خیلی کم کشورها هستن، یعنی شاید هیچ کشوری وجود نداره به جز اسرائیل که این موضع رو اتخاذ کرده، و هرچی بیشتر آقای نتانیاهو احساس انزوا و منزوی شدن رو بکنه به نظر من صدای ایشون علیه برنامه هسته ایران بلندتر خواهد شد و تکرار موضع ایشون علیه این برنامه افزایش پیدا خواهد کرد.
شما تاکید کردید بر منزوی شدن آقای نتانیاهو و موضعی که در حال حاضر شاید از معدود کشورهایی باشه که گرفته. در داخل کشور، در داخل اسرائیل مردم چطور فکر میکنن در مورد نظرات آقای نتانیاهو؟
ببینید، اخیراً نظرسنجی نداشتیم. تنها نظرسنجی که داشتیم که میتونه منعکس بکنه دیدگاه مردم اسرائیل این هستش که در انتخابات قبلی که ما در اسرائیل داشتیم حدود یک سال پیش فقط برای 12% مردم اسرائیل مسئله ایران ارجح. مردم اسرائیل مشکلات دیگری رو دارن، مشکلات اقتصادی زیادی ما در اسرائیل داریم مثل کشورهای دیگه. کلا در اسرائیل مردم نمیخوان که دولت جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه، ولی دیدگاهشون این هستش که تمرکز دولت اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو، بایستی به مسائل دیگه باشه و نه فقط به ایران.
و البته شما فکر میکنید که با وجود شرایطی که آقای نتانیاهو در حال حاضر داره و موضع گیری های خودش بتونه تأثیری بر باراک اوباما داشته باشه در تغییر نگاه اون نسبت به ایران؟
اگر آقای نتانیاهو بتونه از کنگره استفاده بکنه که تحریم‌های جدید علیه ایران اجرا بشه،
کنگره آمریکا،
اگر کنگره آمریکا، بله، برای اینکه اگر وسط مذاکرات بین ایران و آمریکا و اگر دولت ایران داره امتیاز میده و دولت ایران داره انعطاف پذیری نشون میده و آقای نتانیاهو بتونه کنگره رو متقاعد بکنه که تحریمات بر علیه ایران اجرا بکنه، به نظر من یه ضربه مهیبی به مذاکرات و اعتماد سازی خواهد زد و این میتونه برای آقای اوباما یک مسئله مشکل سازی باشه. ولی در حال حاضر به نظر من نه، دولت آقای نتانیاهو فعلا کاری نمیتونه بکنه و همونطور که میبینیم تقاضای جامعه بین المللی این هستش که دولت آقای خامنه ای الان اعتماد سازی نشون بده.
مهیر جاودانفر بود، استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل اسرائیل، در مورد آخرین سخنان و موضع‌گیری نخست وزیر اسرائیل شنیدید که گفته در مذاکرات اتمی با ایران دنیا نباید معامله ناقص انجام بده.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 18 دقیقه بامداد پنجشنبه دوم آبان ماه در تهران هست. بریم سراغ یک گفتگو در مورد یکی از معترضان و رهبران معترضان در جنبش سبز. بر پایه بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آزمایش‌های پزشکی نشون میده که وضعیت جسمی مهدی کروبی از چهره‌های سرشناس بعد از اعتراضات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌بره به شدت آسیب دیده. این سازمان در بیانیه خودش گفته که به خصوص میزان ویتامین دی در بدن مهدی کروبی در سطح بسیار پایینی قرار گرفته که به خاطر نگهداری او در محیطی بدور از آفتاب اتفاق افتاده. حسین قویمی از رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت جسمانی او با پسرش گفتگو کرده، محمد تقی کروبی در لندن.
الان نزدیک به 1000 روزه که در یک حبسی هستن که این حبس تا کنون دارای هیچ گونه قاعده معین و مشخصی طبق قوانین و مقررات کشور نبوده. محل نگهداری ایشون در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات بوده و به دلیل همین موضوع که مقامات قضایی روال پرونده رو از ابتدا بر اساس قوانین و مقررات موجود کشور طی نکردند، هیچ گونه حقوق مسلم یک بازداشتی و زندانی به طور سیستماتیک رعایت نشده. البته تابع شرایط خاص بوده، در زمانهای متفاوت نوع برخورد متفاوت بوده. آنچه که موجب این صحبت و یا گزارشی شده که وضعیت جسمی پدرمون را مورد بحث قرار داده، افت شدید وضعیت جسمی ایشون. ایشون به لحاظ روحی وضعیت بسیار بسیار خوبی داره. خوب می‌بینیم در آخرین پیامش هم به مردم و هم به شخص رئیس جمهور دیدگاه‌های خودشون رو بیان می‌کنن. اما به دلیل وضعیت نگهداری، اون هم در مکانی غیر از منزل و عدم دسترسی به نور آفتاب و هوای آزاد، به شدت وضعیت جسمیشون افت کرده و همین هم موجب نگرانی خانواده و در این حال بسیاری از دوستانشون شد.
آیه کروبی، اخیراً پدرتون آقای مهدی کروبی به بیمارستان منتقل شدند و ظاهراً غلظت خون ایشون به طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته. ممکنه در این مورد هم توضیح بدین؟
ببینید، در 6 ماه گذشته ایشون توسط مقامات امنیتی و اتفاقاً تیم پزشکی خود وزارت اطلاعات 3 بار به بیمارستان انتقال پیدا کردن. 1 بار در رابطه با غلظت بالای خونشون بود، وضعیت تنفسیشون بود که عفونتی داشتن، و از طرفی قلبشون هم دچار مشکلاتی بود که نهایتاً در مرکز قلب تهران بستری شدن و آنژیوگرافی هم انجام شد. البته در اون مقطع اجازه دادن متخصصان مورد نظر خانواده به این امر مبادرت بکنند. و نکته مهم این که مقامات پزشکان مقامات امنیتی هم تاکید کردند، در کنار پزشک معتمد خانواده و متخصصی که ایشون رو دیده، تاکید کردند که تداوم و بقای این نوع نگهداری برای شرایط جسمی ایشون بسیار بسیار مضره. نگرانی الان ما بحث اینه که با توجه به عدم دسترسی به آفتاب و ویتامین دی، ایشون نرمی استخوان پیدا بکنند. الان مشکوک این موضوع. از طرفی با توجه به این وضعیتی که در اونجا براشون حادث شده بود، وضعیت تنفسیشون به شدت افت کرده و حتی ایشون دیگه قادر نیستن به خاطر هم دیسک و هم وضعیت تنفسی، حتی در محیط سربسته برخلاف گذشته که روزانه 2 بار به مدت 1 ساعت قدم می‌زدن، قدم بزنن.
آقای کروبی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی پدرتون آقای مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد شدند. آیا پدر شما حاضرند بدون حضور در دادگاه تمایل دارند که آزاد بشند؟
ببینید، حبس غیرقانونی یا بازداشت غیرقانونی در نظام حقوقی ایران عملی است مجرمانه و کیفری و برای عامل و مأمور ایجاد مسئولیت میکنه. اما برداشتن این عامل در هر لحظه و به هر نوعی اتفاق بیفته، یعنی پایان یک رفتار غیرقانونی. طبیعیه که اگر کسی رو بازداشت غیرقانونی بکنید، به محض اینکه بازداشت تموم بشه و اون فرد بازداشت برداشت میشه، خب اون طبیعیه فرد از آزادیش بهره میگیره. چیزی که مطرح شده این که شورای عالی امنیت ملی به موضوع ورود کرده. شورای عالی امنیت ملی شاید به لحاظ حقوقی این بحث مطرح باشه که اصلا در صلاحیت این شورا نیست. مقام قضایی حق اعمال مجازات در یک پروسه قضایی رو داره و هیچ مقام دیگه طبق قانون اساسی چنین حقی رو نداره. با توجه به ترکیب شورا، این انتظار در سطح جامعه بود که این رفتار غیرقانونی پایان بپذیره. اگر این رفتار غیرقانونی به هر دلیلی و هر نوعی پایان بپذیره، این به معنای برداشتن این مانع حقوقی است و فرد میتونه از آزادیش بهره بگیره. اما اگر هر ادعایی که حکومت داشته باشه و هر مجموعه ادعایی داشته باشن، همونطور که پدرم در نامشون گفتن، نه از محاکمه هراس دارن و نه نگران محاکمه هستن و بسیارم خوشحال میشن که پروسه قضایی طی بشه، دادگاهی علنی برگزار بشه و ایشون در دادگاه علنی سخن خودشون رو با مردم بگوین و حرفا رو بزنن.
درباره آخرین وضعیت جسمی مهدی کروبی شنیدید، یکی از رهبران معترضان و از چهره‌های سرشناس اعتراضات انتخابات سال 88 ایران که در حصر خانگی هست و وضعیت او آسیب دیده گزارش شده. فرزند او محمد تقی کروبی در لندن بود که به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و در نهایت در انتهای مجله نیمه شب بریم سراغ وزارت ارشاد که سرپرست اداره کتاب وزارت فرهنگ ارشاد از اقدامهایی برای بازبینی در پرونده ناشران به گفته او تعلیقی خبر داده. از محمد زرقامی بیشتر بشنویم.
خبرگزاری مهر به نقل از سرپرست اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازبینی در پرونده ناشران به نوشته این خبرگزاری تعلیقی و رسیدگی مجدد به کتاب‌های توقیف شده در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده است. به گفته احمد کمالی نژاد در ارتباط با ناشران، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شخصاً پیگیری‌ها را بر عهده خواهد گرفت. کاوه کیایان مدیر فروش نشر چشمه، یکی از ناشران قدیمی و سرشناسی که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد فعالیت انتشاراتیش به حال تعلیق درآمد، به این دست صحبت‌ها خوشبینانه نگاه می‌کند.
ظاهراً هم تصمیم آقای وزیر و حالا کل دولت برای اینه که اون فضای ضد فرهنگی دولت قبلی از بین بره تغییر پیدا کنه، ولی خب هنوز عملاً اتفاقی نیفتاده.
صحبت‌های سرپرست اداره کتاب در حالی منتشر شده است که 29 مهر ماه هم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه همایش بین‌المللی غزنه و زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگاران داخلی از گشایش فضای باز در حوزه کتاب و مطبوعات خبر داده بود. به اعتقاد پژمان سلطانی مدیر اجرایی انتشارات ویستار و دریچه، به رغم صحبت‌های امیدوارکننده‌ای که این سو و آن سو شنیده می‌شود، اما هنوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشانه‌های ملموسی بروز نداده است.
توی دولتی که جدید میاد، آدم از رفتارهایی که اتفاق میفته یا رفتارهایی که ما میبینیم میتونیم تشخیص بدیم که آیا این اتفاق میفته یا نه. مثلا تو دولت آقای احمدی نژاد ارتباطهای حالا وزیر معاون فرهنگیش اینا طوری بود که ناخودآگاه ناشرا جلب میشدن برن. من تا الان خودم شخصا هیچی، یعنی هیچ بازخوردی ندیدم. وزیر با اهل نش تا حالا ارتباطی نداشته. ما حتی خودمون درخواست ملاقات از وزیر کردیم برای یه مشکلی که داشتیم، ارجاع دادم به یه جایی فکر از معاونیشون خدا ما رو زیاد تحویل نگرفت.
با این وجود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران تازه فعالیتش مسئله رسیدگی به شکایت ناشران و نویسندگانی که کتابهایشان از چاپ بازماندند را در دستور کار قرار داده است. آن هم با حضور به گفته مقامهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررس‌های جدید و بر مبنای قوانین نشر کتاب که سال 1389 خورشیدی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تأکید کرده که دیدگاه دولت به گفته او تدبیر و امید در ارتباط با حوزه کتاب و مطبوعات قطعا متفاوت از گذشته خواهد بود. به اعتقاد کاوه کیایان مدیر فروش نشر چشمه در تهران، این مشکلات به شرط و شروطی قابل حل شدن است.
مسئله در واقع خواست خودشونه و اینکه در مقابل این سری فشارهایی که ممکن آدمای افراطی از اطراف بیارن مقاومت کنند.
منتقدان سیاست‌های فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد در حوزه کتاب همواره دولت او را به امنیتی کردن فضای نشر متهم کردند. علی جنتی وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از روی کار آمدن با کنایه به فضای حاکم بر نشر کتاب در ایران گفته بود که اگر قرآن کتاب مقدس مسلمانان هم وحی منزل نبود، ممیزان آن را هم رد می‌کردند. او پیشتر پیشنهاد داده بود تا ممیزی کتاب به ناشران واگذار شود و این بار از دوش دولت برداشته شود. اگرچه حرف‌های آن روز آقای وزیر با موافقت و سوت و کف همراه شد، اما بودند ناشرانی مانند پژمان سلطانی مدیر اجرایی انتشارات ویستار و دریچه که نگاهی انتقادآمیز به این گفته‌ها داشتند.
خودم کلا با این نظریه که ایشون دادن واقعا مخالفم، چون در واقع خود ناشر میشه سانسورچی. خیلی رفتن دفاع کردن، ولی من معتقدم این اتفاق اگه نیفته بهتره، ولی از اونجایی که شرایط فعلی قیمت‌های آنچنانی کاغذ، من فکر کنم هنوز ناشرا آنچنان دست به کار نشودن که بخوان حالا کتابی بدن. فکر کنم هنوز ناشرا به اون شدت کار به وزارت ارشاد ندادن که بازخوردشو ببینن. اینا
مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی از رسیدگی مجدد به وضعیت نشر و برطرف کردن مشکلات ناشران خبر دادند که آمار دقیقی از تعداد ناشران تعلیقی و کتاب‌های ممنوع چاپ در دست نیست. احمد کمالی نژاد سرپرست اداره کتاب هم میگوید نمیشود عددی را به صورت قطعی اعلام کرد. این آمار حتی برای ناشرانی که مانند نشر چشمه به درد مشترک دچارند نیز مشخص نیست. است. کاوه کیایان در تهران.
خب تو این چند سال وضعیت خیلی بدی بود. یعنی وضعیت هم روز به روز بدتر شد. ما هم همینطور. یعنی فقط در واقع زنده میمونیم دیگه. یا همین که خب هنوز تو کار کتاب موندیم و داریم کار کتاب میکنیم. جای در واقع میگن شوکش باقیه. ولی وضعیت خوبی نیست دیگه. یه موقع باید فضا بازتر بشه. حالا با مدنی بعضی از مطبوعات روزنامه ها باز شدن این فضا کمک میکنه. این چیزی نیست که فقط به کتاب منتهی بشه. تو همه چیز، توی اینترنت، توی مطبوعات، توی سینما، اینا رو باید دادن ببینه دیگه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم 29 مهر ماه بار دیگر مقابل خبرنگاران داخلی گفت کلمه‌ای به اسم سانسور را اصلا قبول ندارد.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد پنجشنبه دوم آبان ماه در تهران هست. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا و شمایی که بیدار هستید و ما رو همچنان همراهی میکنید در مجله نیمه شب رادیو فردا. تا لحظاتی دیگه، دقایق دیگه، تکرار برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید در مورد بالا پایین شدن قیمت دلار در چند روز گذشته. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهار مست.
سلام شنوندگان عزیز. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کرد. این نخستین بار است که دو طرف دیدار می‌کنند. اوباما و نواز شریف پیش از این تلفنی گفتگو کرده بودند و نخست وزیر پاکستان قبلا با جان کری وزیر خارجه آمریکا در اسلام آباد گفتگو کرده است. قرار است او در جریان سفرش با مقام‌های دیگر بلندپایه آمریکا نیز گفتگو کند. مسئله خروج نیروهای ناتو از افغانستان و حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق هممرز پاکستان و افغانستان از موضوعهای محوری مورد مذاکره طرفین است. در پی ابراز نگرانی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره احتمال شنود مکالمات او توسط دستگاه اطلاعاتی آمریکا، باراک اوباما به خانم مرکل اطمینان داد که آمریکا مکالمات تلفنی و ارتباطات او را زیر نظر ندارد. جای کارنی سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که اوباما و مرکل روز چهارشنبه تلفنی گفتگو کردند و رئیس جمهوری آمریکا به صدر اعظم آلمان در این باره اطمینان داده است. خبرگزاری‌ها ساعتی قبل از آن گزارش داده بودند که آنگلا مرکل احتمال چنین اقدامی را از سوی آمریکا غیر قابل پذیرش خوانده و به اوباما تلفن زده و ابراز نگرانی کرده است. دادستانی شهر ناپل در ایتالیا دستور محاکمه سیلویو برلسکونی نخست وزیر سابق این کشور را به اتهام جدید داده است. برلسکونی متهم است که به سرجیو گرگوریو سناتر سابق و از اعضای حزب ارزش‌ها رشوه پرداخته تا با جدا شدنش از حزبش و پیوستن به حزب برلسکونی دولت چپ میانه رومانو پرودی نخست وزیر پیشین را ساقط کند. سقوط دولت پرودی در سال 2008 باعث برگزاری انتخابات زودتر از موعد و پیروزی برلسکونی شد. سرجیو گرگوریو به گرفتن 3 میلیون یورو از برلسکونی اقرار کرده و پس از معامله با دادستانی به 20 ماه زندان محکوم شده است. اولین جلسه دادگاه قرار است در فوریه سال آینده میلادی تشکیل شود. برلسکونی پیش از این در مورد تقلب مالیاتی مقصر شناخته و به 2 سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است. این محرومیت باید به تایید پارلمان ایتالیا برسد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت آیت الله خامنه ای را با معرفی جعفر توفیقی به عنوان وزیر علوم دولت حسن روحانی تکذیب کرد. علی لاریجانی روز چهارشنبه در سخنانی در مجلس گفت رئیس جمهوری وزیران مورد نظر خود را به مجلس معرفی می کند و مجلس هم اگر آنها کفایت لازم را داشته باشند با آنها رأی می دهد. و افزود که این مسائل در حوزه کار قوه مجریه یا مقننه به جایگاه رهبری مربوط نیست و خود این دو قوه تصمیم می گیرند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه گفته بود دلیل معرفی نشدن جعفر توفیقی برای تصدی وزارت علوم مخالفت آیت الله خامنه ای بوده است. جعفر توفیقی در 2 ماه گذشته سرپرست این وزارتخانه بوده، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران رضا فرج دانا را برای این مقام به مجلس معرفی کرده است.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا هست، اما این برنامه همچنان ادامه داره و در ادامه درباره قیمت دلار میشنوید که چقدر باید باشه. به نظر شما این قیمت رو بانک مرکزی باید تعیین کنه یا اینکه در استانبول بگن دلار با چه قیمتی فروخته میشه؟ آرش حسنیا در برنامه هفتگی اقتصادی نماگر در این هفته به قیمتگذاری دلار و نظرات اقتصاددانان درباره تعیین این قیمت پرداخته. همراه آرش حسنیا باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید. در ابتدای این مجله خلاصه ای از چند تحلیل رو بشنویم که در هفته جاری در روزنامه های ایران به چاپ رسیدن.
لابلای یادداشت‌ها. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی برای روزنامه اعتماد چاپ تهران از فرصت جدیدی در سرنوشت اقتصادی ایران سخن به میان آورده است. این فرصت جدید به گمان آقای مومنی آزادسازی احتمالی بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه شده ایران با توجه به تلاش‌های دیپلماتیک دولت جدید و روانه شدن این دلارهای نفتی به اقتصاد ایران است. به نوشته این اقتصاددان نهادگرا، اگر دولت به سبکی که در 8 سال گذشته عمل شده با کنار گذاشتن همه بنیان‌های تجربه تاریخی و مبانی نظری و خرد متعارف تلاش کند که کل اضافه درآمد حاصله را به سرعت در درون اقتصاد ملی تزریق کند، این مسئله به مثابه یک شوک تقاضا عمل خواهد کرد. آقای مومنی کارکرد این شوک را در حالی که سمت عرضه اقتصاد ایران با ثبات نسبی روبروست، نیروی محرکه جدیدی برای باز تولید نفرین منابع و بیماری هلندی و گسترش و تعمیق دور باطل رکود تورمی توصیف کرده است. آقای مومنی در ادامه یادداشت خود به دو تجربه دهه‌های 70 و 90 در به وجود آمدن پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران اشاره کرده و تاکید می‌کند که این دلارها باید تا اندازه‌ای مصون از دست‌اندازی گروه‌های رانجو قرار گیرد که میزان تخصص و توانایی‌هایی که این مجموعه‌ها طی 8 سال گذشته در ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کردند. به نوشته این استاد اقتصاد، دولت باید با بسیج کردن ظرفیت‌های دانایی کشور از طریق یک برخورد برنامه‌ریزی شده و غیر شتاب زده در میان بخش‌های غیر مولد بهترین استفاده ممکن را به صورت برنامه‌ریزی شده و سنجیده برای ارتقای بنیه تولید ملی از محل این فرصت موجود فراهم کند. علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، با نوشتن یادداشتی که در روزنامه جهان صنعت به چاپ رسیده، به آثار مختلف نرخ‌گذاری ارزی در اقتصاد ایران پرداخته است. به نوشته آقای دینی، مردم از اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر قیمت کف 3000 تومان برای هر دلار متعجب شدند. این اقتصاددان به یکی از استدلال‌های بانک مرکزی برای بالا نگه داشتن قیمت دلار اشاره کرده که بر افزایش صادرات و تأثیر بر کسری در حساب جاری مبتنی شده و آن را به نقد کشیده است. به نوشته آقای دینی ترکمانی، افزایش صادرات و کاهش واردات مشروط به کشش پذیر بودن صادرات و واردات نسبت به تغییر قیمت ارز است. او حدس دیگر برای اینکه بانک مرکزی نرخ دلار را بالا نگه می‌دارد، تأمین درآمدهای ریالی بیشتر از محل فروش ارز در بازار آزاد و جبران کسری بودجه دولت عنوان کرده است که به نوشته آقای دینی، عرضه ارز با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب دلار در بودجه خلاف قانون خوانده و البته عرضه تخصیص داده شده به نرخی فراتر از نرخ مرکز مبادلات ارزی را ناچیز توصیف کرده است. گزینه دیگری که این اقتصاددان برای بالا نگه داشتن قیمت دلار عنوان می‌کند این است که بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی ارز خارجی است، بنابراین کاهش نرخ دلار می‌تواند موجب کاهش ارزش دارایی‌های شبکه بانکی شود و به نوشته او، بانک مرکزی با چنین سیاستی سعی در حفظ ارزش دارایی‌های شبکه بانکی دارد. علی دینی ترکمانی این گزینه را قوی‌تر از بقیه حدس‌ها می‌داند، اما در این حال تاکید کرده است که اگر هدف از سیاست ارزی کاهش ارزش پول ملی و سیاست انقباضی پولی کنترل تورم باشد، کاهش دلار می تواند به تثبیت تورم کمک کند و در پایان پرسیده، چرا نباید از کاهش قیمت دلار استقبال کرد؟ گزارش بازار.
بانک مرکزی اجازه نمی دهد قیمت دلار به کمتر از 3000 تومان برسد. همین جمله ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، کافی بود تا روند نزولی قیمت دلار که تحت تأثیر تحرکات دیپلماتیک دولت 11 آغاز شده بود، متوقف شود. دلار به دامنه نوسان قیمتی پیش از بالا گرفتن خوشبینی‌ها به بهبود روابط سیاست خارجی ایران بازگشت. اما این تمام تحولات بازار ارز ایران در چند هفته گذشته نبوده است. همان اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی باعث شد تا محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت 11 در میان خبرنگاران، مجبور به ارائه توضیح درباره سیاست‌های ارزی دولت شود.
همانطوری که ما باید نسبت افزایش‌های غیر واقعی در مقطع کوتاه حساس باشیم و نذاریم قیمت ارز از یک حد بالاتر بره، باید نسبت به پایین آمدنی که اون هم ممکنه مقطعی باشه بازم حساس باشیم و بتونیم یک ثبات به قیمت ارز ببخشیم.
آن اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی در میان اقتصاددانان ایرانی همراه شد که همچنان ادامه دارد. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در برنامه‌ای تلویزیونی اینچنین به انتقاد از سخنان رئیس کل نشست.
اگر وظیفه به وظیفه ذاتی و قانونی خودش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگاه بکنیم، این اظهار نظری که انصار نظر منطقی نیست، چون بانک مرکزی طبق بند جیم ماده 80 قانون برنامه 5 توسعه تکلیفش افزایش در واقع ارزش پول ملی ایران هست و کنترل تورم و در واقع نگاه به ارزش پولی ایران و حفظ دلار و ارز هست. خب در این راستا، خب وقتی که بانک مرکزی برخلاف تکالیف خودش میاد اظهار نظر میکنه، شاید خارج از مأموریت خودش.
پاسخ مسئولان بانک مرکزی از جمله صمد کریمی، مدیر کل مبادلات ارزی بانک مرکزی، به این انتقادها نیز چنین بود.
بحث بر اینه که سیاست‌گذار پولی در واقع به هیچ عنوان به دنبال تغییرات شدید در ارزش دارایی خانوارها و صاحبان کسب و کار نیست. نوسانات شدید نرخ ارز حتی ترازنامه بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و غیر مالی و صاحبان کسب و کار و خانوارها را به شدت تحت تاثیر قرار میده. ما باید شاهد نوسانات محدود و در واقع در چارچوب همون نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده باشیم که بانک مرکزی هم در صدد همین هست، در راستای اون تقویت پول ملی در اون راستا داره حرکت میکنه. منتهی مراتب یک ارتباطات در واقع منطقی است بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور و یا همون بازار بین بانکی که در بودجه هم به اون اشاره شده و شبکه صرافی های مجاز، و این دوتا در واقع رفتارهاشون قابل پیشبینی و قابل تحلیل هست. معمولا رفتار سینوسی نرخ ارز در شبکه صرافی های مجاز دارای انحراف معیار یا نوسانات بسیار شدیدتری در مقایسه با نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور است و این طبیعی هم است. و معمولا وقتی که این دوتا نرخ به هم نزدیک شن، یک اسپریدی دارن، یک فاصله‌ای دارن که تو این فاصله معقول این همگرایی اتفاق میفته.
تثبیت نرخ ارز در سطح فعلی و مانع شدن بانک مرکزی از کاهش قیمت دلار در بازار آزاد ارز با انتقاد فیروزه خلعتبری، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی ایران همراه شد که با نوشتن یادداشتی وظایف مسئولان بانک مرکزی از جمله مهمترین آن، یعنی حفظ ارزش پول ملی کشور را با آنها گوشزد می‌کرد. خانم خلعتبری تاکید کرده بود که چرا مسئولان بانک مرکزی در زمان کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی هیچ واکنشی نشان ندادند و آن را به سازوکار بازار مرتبط کردند. اما زمانی که در همان بازار بخشی از کاهش ارزش ریال در حال بازگشتن بود، با اعلام کف قیمتی برای دلار مانع از این امر شدند. این انتقاد فیروزه خلعتبری که سابقه 3 حضور در بانک مرکزی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده، واکنش مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری را به دنبال داشت. واکنشی که اقتصاددانان ایرانی را به 2 منتقدان و موافقان سیاست‌های بانک مرکزی تقسیم کرده است. موافقان تثبیت سطح فعلی قیمت دلار با اشاره به مزایای بالا نگاه داشتن قیمت دلار از مزیت اقتصاد صادراتی در دوره بالا ماندن قیمت ارز سخن می‌گویند و پایین نگاه داشته شدن قیمت ارز در سالیان گذشته را مصنوعی و دستوری می‌خوانند. آنها بر این باورند که نرخ دلار در سال‌های گذشته همچون دیگر کالاها باید همپای نرخ تورم بالا می‌رفته است. آنها برای محاسبات خود به اختلاف نرخ تورم در ایران و متوسط تورم جهانی اشاره می‌کنند که به باور این اقتصاددانان قیمت دلار باید بر مبنای این نرخ بالا می‌رفته است. مصطفی دیلمی پور، عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشت، قیمت دلار بر اساس اختلاف نرخ تورم ایران و متوسط نرخ تورم در جهان را در حدود 2377 تومان ارزیابی کرد. اما مخالفان سیاست‌های بانک مرکزی و به ویژه ورود رئیس کل بانک مرکزی به قیمت‌گذاری نرخ دلار بر این باورند که در 3 گذشته که قیمت دلار به طور مداوم افزایش یافته، نشانه ای از تقویت صادرات دیده نمی شود، چرا که بخشی از کالاهای وارداتی به ایران کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه برای تولید است که افزایش قیمت آنها هزینه های تولید را افزایش می دهد و بدین ترتیب قدرت رقابتی را از تولید کنندگان و صادرکنندگان ایرانی می ستاند. به گفته این منتقدان که اقتصاددانان نهادگرایی همچون فرشاد مومنی و عباس شاکری را شامل می شوند، از اساس بازار ارز در ایران وجود ندارد و این بانک مرکزی است که به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز این بازار را کنترل می کند. این منتقدان از جمله فیروز خلعتبری نیز بر این باورند که بازار ارز باید ثبات داشته باشد، اما به گمان آنها و برخلاف مدافعان وضع فعلی، این ثبات در نوسان قیمت دلار در دامنه پایین تر از 3000 تومان میسر است که به باور آنها تورم را نیز تعدیل خواهد کرد. به پایان این نماگر رسیدیم. در اجرای نماگر این هفته هانا کاویانی من آرش حسنیار رو یاری کرد که از او سپاسگزارم. از شما هم سپاسگزارم که با من همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.